أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله بعد از اینکه فتوا دادن به اینکه متجزی جایز نیست براش تصدی امور قضا و اجرا حدود امثال اینها، بلکه حالش حال عامی است، همینجوری که یه فرد عامی نمیتوند متصدی بشه امر قضا حکم بین الناس را یا اجراء حدود، این متجزی هم و این بلغ ما بلغ من العلم چون مجتهد مطلق نیست لا یجوز براش تصدی. در ذیلش دو مورد را استثناء میکنند که متجزی میتوند متصدی بشه. یک مورد اونجاییست که فقیه مجتهد جامع شرایط وجود نداشته باشد. فرمود نعم لو فقد الفقیه المطلق، که فقیه مطلق نداریم. لا یبعد جواز و تصدیه للقضاء اذا کان مجتهدا فی باب القضاء، اگر این متجزی که در بعض از ابواب فقه استنباط کرده تصادفاً در امور قضا در اونجا استنباط کرده و ادله با ادله تفصیلی که حکم رو به دست آورده، ولی در بقیه ابواب فقه صلات عرض کنم که حج، خمس، زکات، در اونجاها دیگه استنباطی نکرده، متجزیز و تصادفاً در باب قضا این استنباط کرده. در این صورت که فقد الفقیه المطلق، ما مجتهد مطلق نداریم، این متجزی که در باب قضا استنباط کرده و احکام رو از ادله تفصیلیه به دست آورده میتوند تصدی امر قضا بکنه. پس با این قید اذا فقد الفقیه، فقیه مجتهد مطلق نیست، اون وقت نوبت میرسه به غیر فقیه. از اون طرف هم امر قضا امریست که لا یرضا شارع به تعطیلش، مصلحت ناسه، اختلاف پیدا میکنن، مقاتله، منازعه، مخاصمه، دعوا، نزاع هست، باید این محکمه داشته باشن، برن رفع خصومت بشه، رفع نزاع بشه، لازم است، ضرورت دارد تشکیل دستگاه قضایی. فقیه مطلقم که او باید متصدی باشد نیست، نوبت میرسه به بقیه مردم. خب بلا شبهه اون متجزی مقدم است بر عامی، اون کسی که اصلا عرض کنم که در وادی استنباط احکام نبوده، احکام رو نمیداند، امر داره بشه بین این که او قاضی بشه یا یک فقیه مجتهد متجزی. پس این مقدمه. از این جهت میگیم اگر ان فقد الفقیه المجتهد مطلق، اونم تعبیر میکنن لا یبعد جواز تصدی متجزی از باب اینکه این اولویت دارد بر دیگران، برای اینکه شارع مقدس هم راضی به تعطیل شدن امر قضا نیست، مصلحت مردم، عرض کنم که نظم امور مردم اقتضا میکند که دادگاه باشه، محکمه باشه، مردم بر رفع خصوماتشون مراجعه کنن، از این طرف لازمه، از اون طرف فقیه مطلق نداریم، اینجا نوبت میرسد به متجزی میگیم این اولای از دیگرانه، مقدمه بر دیگران. این یه جاست که فرمود لا یبعد جواز و تصدی. یکی هم در جایی که باز عرض کنم که فقیهی که حاکم شرعی که امور حسبیه را تصدی بکند نداری. امور حسبیه باز از همون اموری است که مصلحت جامعه است و شارع باز اونم راضی به تعطیلش نیست. مثلا فرض بفرمایید امر صغار هست که ولی ندارن، خب اموالشون از بین میره، ولی گم ندارن، اینجا حاکم شهر وظیفه دارد از باب امور حسبه، یعنی اموری که مصلحت و شارع رضایت ندارد به تعطیلش، به عرض کنم که برقرار نباشه. این امور حسبیه میگیم، مثل همین ولایت بر صغیر، اگر صغیر است ولی نداره برای حفظ اموالش، اداره زندگیش. موقوفاتی هست که متولی نداره، اگر متولی دارد که خود متولی اقدام میکنه. تولیتی است، یعنی موقوفاتی است، تولیت نداره، زمین مونده، همه کس نمیتوند، اختیار نداره، میگیم حاکم شهر. عرض کنم که و امثال اینها، اموال غایب هست، اموال بلا صاحب هست، این جور امور رو میگیم حاکم شهر باید تصدی بکنه. حالا حاکم شهر باز نیست، در اونجا گفتن عدول مؤمنین، عدول مؤمنین باید اینها رو عرض کنم که اداره کنن، سرپرستی کنن. موقوفات هست که متولی نداره، صغیریست ولی نداره. عدول مؤمنین که از نظر شهر موظف هستن این کارا رو انجام بده. اگر حاکم شهر هست اینها مربوط به اوز، اگر حاکم شهر نیست عدول مؤمنین. حالا در جایی که یه مجتهد متجزی داریم، باز این مقدمه بر عدول مؤمنینه، چون این عدول عدالت دارن از مؤمنین، خب این مجتهد متجزی هم مثل اونا عدالت داره. امتیاز این بر دیگران این است که این یه سوادی هم داره، یه اجتهاد تجزی هم داره، اونا ندارن. باز اینجا هم این مقدمه. پس در دو جا امام رضوان الله تعالی علیه عنایت میکنن به این متجزی، فرمود مثل عامی، هیچ فرقی با عامی نداره، ولو این که بلغ ما بلغ من العلم، ولی در این دو جا اولویت باشه هست. یکی جاییست که فقیه مطلق نیست میتوند تصدی امر قضا بکنه، یکی اونجایی که عرض کنم که حاکم شرعی باید باشد، امور حسبیه رو متصدی باشد. باز نداریم حاکم شرعی که امور حسبیه رو متصدی بشه نیست. این اولاست در بین مؤمنی، وظیفه عدول مؤمنین است که تصدی بکنن. اگر یک مجتهد متجزی هست در بین اونها این مقدمه، چون بالاخره اینم مثل اونها مؤمنه، یعنی عادله، وصف عدالت را داره. امتیازش نسبت به عدول مؤمنین است که این اجتهادم داره در حد تجزی، از این جهت مقدم. پس در این مسئله امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مجتهد متجزی لا یجوز براش تصدی امر قضا، لا یجوز براش که اقامه حدود بکند، مگر در این دو مورد. در این دو مورد استثناء شد که متجزی میتواند یا امر قضا را تصدی کند، اونجایی که فقیه مطلق نیست، یا در بین عدول مؤمنین برای تصدی امور حسبیه اگر فقیه حاکم شهر نیست، باز این مقدم است بر عدول مؤمنین، چون وصف عدالت را دارد مثل اونا، این اضافه دارد که اجتهاد دارد، پس مقدمه. این دو مورد. عرض کنم که خب در اینجا گفتیم تصدی امر قضا به عهده فقیه مطلق است، فتوای امام. ما عرض کردیم متجزی هم میتونه. مرحوم صاحب جواهر دنبال همین بحث یه فرعی رو متعرض میشن که از مثل صاحب جواهر خیلی بعیده، انتظار نیست از مثل ایشون یه همچه فتوایی، ولی خب فرموده، هم در اینجا بحث رو آورده هم در کتاب القضا. و اینجا میشون اشاره میکنن، میگه ما احتمال دادیم در کتاب القضا که مقلد مجتهد نیست، مقلد میتواند اگر عالم به فتاوای مقلدش هست در باب قضا، میدونه مقلدش یک فقیه مطلقه، عرض کنم که در امور قضا فتاوایی داده، این بلده، مثلا فرض کنید که تشخیص مدعی از منکر، دو نفر میان پیشش در محاکمه، بتونه تشخیص بدهد بین این دوتا که نزاع دارن مدعی کیست منکر کیست. عرض کنم که مدعی وظیفش چیست؟ باید اثبات کند دعواش رو. منکر منکر است، باید قسم بخوره. کیفیت قسم چجوره؟ چجور باید قسم بخوره؟ او میخواد اثبات بکند با چه دلیلی، شهود بیارد، قرائنی بیارد، دلائلی بیارد، اینا رو خونده، فتاوای مقلدش رو تو دستشه، بلده. مرحوم صاحب جواهر فرماد یه همچه مقلدی که تقلید میکند از یک مجتهد مطلق و مبانی مسائل قضایی رو به استناد فتوای مقلدش بلده، فرماد این مقلد یجوز له تصدی امر قضا، دکته القضا درست کند و محکمه درست کند و بشیند قضاوت کند بر اساس فتوای مقلدش، نه بر اساس موازین شرع و احکامی که خودش استنباط کرد. این مطلب رو فتوا رو ایشون اینجا میده و میفرماد در کتاب عرض کنم که قضا هم اونجا ما این مطلب رو گفتیم. عبارتشون اینه: نعم لو احتملنا بل قد احتملنا، میگه احتمال دادیم ما فی کتاب القضا ان لم یکن اجماع، اگر اجماع باشد مخالفت نمی کن، که اجماع باشد بر این که مقلد جایز نیست براش که قضاوت بکنه. ان لم یکن اجماع، ما اونجا احتمال دادیم جواز القضا لمقلد المجتهد المطلق به فتوا مجتهده، بره قضاوت کند بر اساس فتوای مجتهدش. و جوازه ایزن بالمعلوم من احکام اهل البیت، اگر احکام رو که فتوا داده مقلدش این بلده میدونه، بر اساس فتوا، بر اساس علمی که به احکام پیدا کرده میتوند عرض کنم که قضاوت بکنه. اینو در اونجا فرموده در کتاب القضا، اینجا میفرماد و عرض کنم که استدلالم میاره. حالا استدلالشو مطرح میکنیم ببینیم این فتوا درسته یا درست نیست. خود ایشون صاحب جواهر اعتقادش این است که شرط قضاوت اجتهاد مطلق است، همونطور که امام هم فرمود، میگه شرط قضاوت اجتهاد مطلقه. متجزی چی؟ میگه جایز نیست براش قضا، چون اجتهاد مطلق نداره. با این مبنا و با این فتوا که شرط در قضا اجتهاد مطلق است و متجزی حتی لا یجوز براش قضاوت، فرمود مقلدی که فتوای مجتهدش مقلدش تو دستشه که رو مبانی عرض کنم که قضا رو به فتوای او بلده، فرمود این یجوز و براش تصدی امر قضا در ردیف مجتهد. میخواد در یه زمانی باشه که مجتهد مطلق حضور داره یا زمانیست که نه فقد مجتهد مطلق، در این جهت فرق نمیکنه. یک مقلدی که اینو میخواد ردیف مجتهد قرار بده، همینجور که مجتهد مطلق عرف احکامنا حلالنا و حرامنا، چون عارف به احکامه میتوند بشیند رو مسند قضا و قضاوت بکنه، اینم مثل اونه، اینم منتها اون رفته استنباط کرده مجتهد مطلق، این به فتوای مقلدش یک فقیه مجتهد مطلقه فتوا داده ام امور قضا رو، اینم بلده به استناد همین فتاوا میتوند قضاوت. این فتواییشون عرض کردیم هم اینجا در این بحث میفرماد و میگه احتمال نافی که دابل قضا، اونجا می حرف ما زدیم. خب چون ما در همین کتاب القضا در درس قضا که بحث میکردیم به همین مسئله رسیدیم که شرط امام فرماد شرط قاضی اجتهاد مطلق است و برای متجزی هم جایز نیست، همین مطلب رو عنوان میکنم. اونجا ما بحث کردیم که اگر در همین کتاب مراجعه بکنیم عرض کنم که در صفحه 123 قول صاحب جواهر رو با استدلالش و ردش ما آوردیم علیکم بالمراجعه. حال اشاره میکنیم ایشون میفرماد که استدلال میکند به چند چیز، به من الکتاب به آیاتی، من الروایات و سنه به روایات، برای همین جواز اذن بر قضاء مقلد که تقلید میکند از یه مجتهدی که فتاوای او در امر قضاء ثابت روشن، اینم بلده به استناد اون فتاوا میشینه قضاوت. از قرآن استدلال میکند به چند تا آیه، یکی قوله تعالی و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا خداوند فرمود خطاب به مؤمنین اذا حکمتم بین الناس، هرگاه خواستید حکم کنید بین مردم، ان تحکموا بالعدل، حکم به عدل بکنید. خب پس ملاک برای قضاوت حکم به عدل است، قاضی میخواد مجتهد باشد میخواد مقلد باشد، باید بدوند حکم به عدل و بدوند این عدله، اینجا میدوند فتوای مجتهدش حکم الله. مجتهد میگه هازا ما افتا بهی، عرض کنم که یا ادا الیه زنی، و اون چرا که زن من بهش منتهی میشد حکم الله، میگه فهازا حکم الله فی حق، فتواشو حکم الله میدونه. خب این مقلد که این حکم الله رو میدونه با علم به این که این حکم الله هست قضاوت میکنه، خب قضاوتش قضاوت به حق، قضاوت به عدل، قرآن هم فرمود ان تحکمو بالعدل. پس میزان که از قرآن ما استفاده میکنیم حکم به عدل، حکم به حق، و اینم حکم به حق. اینم انشاء، اینم انشاء حکم میکنن، منتها مجتهد دلیلش مستندش برای این که حکم میکند که این آقا مالک است، این مال مال اینه، این حکمه، این حکم به استناد اون احکامی است که از روایات به دست آورده، این حکم میکنه به استناد فتوای مجتهد.
اگر بفرستیم که انشاء کلی دیگه
نیست که
خود این آقای معلم داره
اینشا فقط مسائل حکم عمومی رو میشه. نه حکم عمومی رو اون نمیده. ببینید کسی که تو محکمه میشینه دو نفر متخاصمن میان اون حرفشو میزنه اون حرفشو میزنه به این نتیجه میرسد که این مدعی راست میگه، این مبلغ طلبکاره. خب حکم میده
جوابی
تطبیق کردم
اونجا
رو آمد بزن
مهمان
سریع
و
قیام
برد. اگر
این
رو
بپذیری نه داخل اون نیست در اینجا، در هر جایی که موارد خاص این انشاء حکم میکنن. انشاء حکم مستند میخواد، مستندش اون، اون مجتهد مستندش روایاته که احکام الهی رو به دست آورده از روایات، این مستندش فتوای مجتهدش. به این جهت ایشون فرمود این میشه قول به، یعنی حکم به عدل، حکم به حق. اینجور این یه آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. قرآن دستور میده که قائم به قسط باشید همیشه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، بسیار قیام کننده به قسط. هر جا خواستید حکمی بدید حکم بدون حکم به قسط باشه، حکم به عدل باشه. خب اینم به استناد فتوای مقلدش که حکم الله میدونه به استناد او حکم میده، بنابراین میشه قوامین به قسط. دو تا آیه فرمود مفهوم این دو آیه، یکی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، یا آیه دیگه فرمود فاولئك هم الكافرون. کسی که حکم به ما انزل الله نکند این فاسق است. اولئك هم الفاسقون یا اولئك هم الكافرون مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر حکم به ما انزل الله کرد، اونی که لم یحکم به ما انزل الله فاسق است یا کافر است. مفهومش این است که اونی که حکمه به ما انزل الله اون حکم صحیحه. خب اینم از اونایی است که مفهوم صادق میشه برش، حکم به ما انزل الله کرده که ما انزل الله فتوای مجتهدش است. این آیات رو مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه، میگه فبل بداه بدیهی است اطلاق الآیات تدل على عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي. این آیات میگه میزان حکم به حق است، میخواد حالا قاضی مجتهد باشد میخواد نباشد. اگر کسی حکم به حق کرد، حکم به ما انزل الله کرد، حکم به عدل کرد، حکمش نافذ است ولو مجتهد نباشه. این آیات ایشون تمسک میکنه علاوه بر آیات به روایات. یکی روایتی است از امام صادق علیه السلام که قضات رو چهار دسته میکنه. فرمود قضات چهار دسته، سه دستشون اهل آتشن، یه دسته نجات دار. رجل قضا بالجور و هو یعلم، قضاوت به غیر عدل، قضاوت به جور میکند و میدوندم جور، فهو فی النار.
این یه چهار دسته آیا شامل این قضاوت امروزی هم که طبق یک قانون مشخصی گفت میکنن میشه، یعنی یا نه مقصود همون قاضیانی هستن که با علم خودشون قضاوت میکنن؟
بله، این فعلا این موارد که الان حکومت اسلامی تشکیل شده و قاضی منصوب میشه اینا به اذن دارن چیز میکنن. حالا اشاره میکنه به این قسمت.
در شرایط فعلی که الان
حالا اجازه بدین عرض میکنم. پس فرمود قضا چهار دست، سه دستشون اهل نار، یکی رجل قضا بالجور و هو یعلم فهو فی النار، دوم قضا بالجور و هو لا یعلم، نمیدونه دست داره قضاوت به غیر حق میکنه، تشخیص نمیده اما قضاوت میکنه به جور، فهو فی النار. رجلون سوم، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوت به حق میکنه اما نمیدونه این حقه، دیگه تصادفی حق شده، خودش عالم به این که حق اینه نی نداره، علم نداره، فهو فی النار. چهارم رجلون قضا بالحق و هو یعلم، میدوند حقه، این رو فرمود فهو فی الجنه. پس چهار دسته شدن، اونایی که در قضاوت به جور میکنه بداند یا نداند، قضاوت به حق میکنه و نمیداند، اینا اهل نار. اونی که قضا بالحق و هو یعلم میدوند حقه، این فی الجنه است. مرحوم صاحب جارو فرمود این مصداقش همین مقلده، قضا بالحق تشخیص داد حقه و یعلم این که این حقه، پس فرمود فهوه فی الجنه. پس ملاک این است که قضاوت به حق بکند، اینم قضاوت به حق کرده و میدوند حقه، چون مطابق با فتوای مقلدش. این یک روایت بهش تمسک میکنه. باز روایت دیگر فرمود قول علی علیه السلام الحکم و حکمان، دو جور حکم داریم، حکم الله عز و جل و حکم الجاهلیه، یکی از این دو حال بیرون نیست، قاضی که حکم میده یا حکم الله یا حکم جاهلیت است. اگر چنانچه فمن اخطا حکم الله، از حکم خداوند خطا رفت منحرف شد، حکمه به حکم الجاهلیه، پس این حکم جاهلیت رو حکم خلاف داده. اگر از قول به حق تجاوز کرد، حکم الله خطا رفت، دیگه شق سوم ندارد، یا حکم الله هست یا حکم باطل، حکم جور. اگر از حکم الله خطا شد فهو حکم الجاهلیه، خب این حکمش خطا نیست، حکم الله هست طبق موازین قول فقیه، مقلدش بر اساس او فتوا داد، خطایی از حکم الله نکرده، پس حکمش حکم الله. اینم باز یک روایت. روایت دیگه هم نظیر همینه، الحکم و حکمان، این قول ابی جعفر، اون یکی از امیرالمؤمنین نقل شد، این از امام باقر، حکم الله و حکم اهل الجاهلیه. و قال الله تعالی و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، چه حکمی بهتر از حکم خداست؟ خب اینم که عرض کنم که بر اساس حکم خدا حکم کرده، پس حکمش حکم الله هست و صحیحه. بالاخره مرحوم صاحب جواهر فرمود الى غیر ذلک من النصوص البالغه بالتعاضد، هم آیات هم روایات هم دیگه رو کمک میکنن، وقتی همه اینها رو جمع بکنیم عرض کنم که میرسد به البالغه بالتعاضد اعلی مراتب القطع، اعلی مراتب قطع برای انسان پیدا میشه از این نصوص الداله علی ان المدار الحکم بالحق. فهمیم مدار حکم به حق، اگر قاضی حکم به حق، حکم به عدل، به قسط کرد، حکمش درست، و این قاضی قاضی عرض کنم که اسلامی است و هو اهل الجنه. اگر چنانچه مدار از این مدار رفت بیرون، حکمش خلاف شد، این اهل نار است. مدار اینه، میخواد حالا مجتهد، یعنی اون قاضی مجتهد باشد، میخواد نار. مدار اجتهاد یا تقلید نیست، مدار حکم به حق است. میگه از این روایات و از این آیات که همو تعاضد میکنم، آدم اعلی مراتب قدر براش پیدا میشد که میزان حکم به حق است، ان المدار الحکم بالحق الذي هو عند محمد و اهل بيته صلوات الله علیه مجمعین و انه لا ریبه. میگه آدم وقتی این روایات و مستندات رو میبیند شک نمی کند که مقلدم مندرج در همین آیات. این مقلدی که به فتوای مجتهدش که مجتهد مطلق بود و فتوا داد رو امور قضایی، اینم به استناد اون حکم میده، قطعا این مندرج در همین هست که میگیم مدار حکم به حق است، اینم حکم به حق کرد ولو مقلد. این نظر مرحوم صاحب جاوید که عرض کردیم خیلی از ایشون بعید این حرف، در این حال هم اینجا تو این باب این مسئله رو بیان میکنه، هم در کتاب القضا مفصلتر اونجا بیان کرد. خب جوابی که از ایشون داده میشه، ایرادی که به این استدلال ها میشه، این است که شما میخواد تمسک کنید به اطلاق این عدل. فرماد بر این که روایت فرماد قضا بالحق، یکی از چیزهایی که لازمه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میزان حکم به عدله. شما میخواد از این اطلاق بفهم سوا اون این که قاضی مجتهد باشد یا نباشد، این رو خود شما قبول ندارید یه همچه اطلاقی. اطلاق در جاییست که اون مطلق، اون که این کلام رو میگه، در مقام بیان باشد، از این جهت در مقام بیان باشد که قاضی کیست، اوصافش چیست، یه اطلاق بگه. میگیم چون به نحو اطلاق گفت پس مراد اینه، اما این آیه است در این مقام نیست. آیه که میفرماد بر این که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالحق، در مقام این است که میخواد بگه قضاوت باید قضاوت به حق باشه، حکم باید حکم به عدل باشد. حکم اگر به ما انزل الله شد درسته، به غیر ما انزل الله شد خطاست. این در مقام اینه. اما اینکه کیفیت حکم، کیفیت قاضی، شرایط قاضی، اصلا در مقام بیان اینا نیست. میخواد بفرماد یه مطلب که حکم هر جا خواستید حکم بدید، حکم به حق بدید، حکم به عدل بدید. اگر حکم ما انزل الله دادید درسته، حکم به غیر ما انزل الله دادید کافره یا فاسقه. این در مقام بیان این. یه مثال میزنید، در قرآن فرمود بر این که فکلوا مما امسکن علیکم. در سید اون وقتاش سگ معلم داشتن، تعلیم میدادن سگ رو، رها میکردن دنبال شکار آهو، میرفت آهو رو میگرفت، گاز میگرفت، زمینش میزد، اینا میرسیدن صید میکرد. قرآن فرمود فکلوا مما امسکن علیکم، از این حیوان بخورید. طور نیست، صید کرده سگ براتون گرفته این شکار رو، فکلوا مما امسکن، اون کلب و کلاب، اون چرا که برای شما صید کردن فکل. آیا میتونیم به اطلاق این تمسک کنیم؟ فرمود که این حیوانی که سگ گرفت امساک کرد کلومن، بنابراین پس شستن نمیخواد. آیا اینجایش که سگ گاز گرفته دهان سگ و آب دهانش باید شست یا نباید شست؟ بگیم نه، اطلاقه. اطلاق فرمود کلو، بخورید ازش، نفرمود برید بشورید و بعد بخورید. آیا میتونی به این اطلاق تمسک کنی؟ خود مرحوم صاحب جواهر میگه نمیشه. چرا؟ به ذاتی آیه در مقام بیان این جهت نیست که آیا شستن میخواد یا نه، در مقام بیان حلیت اکله. در اول آیه سوال است یسالونک مازا اوهل لهم، از تو سوال میکنن چه گوشتی حلاله، سوال از حلیت گوشته. اون وقت فرماد کلو مما امسکن علیکم، این گوشتی را که سگ براتون صید کرد بخورید، یعنی حلال است. این در مقام اینه دیگه، در مقام بیان شستن و طهارت و نجاست نیست تا ما به اطلاقش تمسک کنیم بگیم همین که فرمود کلو یعنی شستن نمیخواد. این اطلاق درست نیست، چون مطلق در مقام بیانش نیست، در مقام بیان یه چیز دیگه است، حلیت اکله با اون درسته، فرمود حلاله. همینجور که اونجا از کلوم ما امسکن علیکم نمیتونیم اطلاقش رو تمسک کنیم بگیم پس شستن نمیخواد بدونش طهارت بخورید، اینجا هم که میفرماد عرض کنم که انته کمو بالعدل در مقام این است که حکم باید چجور باشه، اما اینکه قاضیش باید چه شرطی داره اون یه بحث دیگریست، در مقام بیان اون نیست. پس عمده اشکال به مرحوم صاحب جواهر در تمسکش به آیات و تمسکش به روایات که میگه ما از مجموع اینا میفهمیم مدار حکم به حق است، قاضی میخواد مجتهد باشد یا نباشد، میگیم این اطلاق درسته چون در مقام بیان از این جهت نیست. ترجمه فهمید این جواب کلی از همه آیات و روایات که ایشون میده، علاوه بر این که لو سلمنا که اطلاق دارد، خب اطلاق قابل تقییده، این آیاتی که ما خوندیم، روایاتی که خوندیم که دلالت میکرد بر این که اجتهاد مطلق شرط است، امام فرمود برن نگاه کنن فنظروا الی رجل منکم نظر فی حلالنا فی حرامنا عرف احکامنا، عارف به احکام ما باشد، مجتهد عارف به احکام گفتیم یعنی مجتهد، مجتهد مطلق. پس شرط میکنه در قاضی اجتهاد مطلق را، فجعلوه این آدم را اجعلوه حکما، غیر او حق ندارد حاکم باشد، این تقیید میزند. ولو اینجا فرمود اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اما ان تحکموا بالعدل ولو غیر مجتهد، اون قیدش اون روایات اینو قید میزن. پس اولا اصلا اطلاق نداره، به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، و ثانیا علی فرض اطلاق، اطلاق تقیید میخورد به اون ادله که میگه شرط اجتهاد، شرط قاضی این است که مجتهد باشه. این جواب از مرحوم صاحب جواهر که عرض کردم تعجبم هست، مرحوم شیخ انصاری هم کلام مرحوم صاحب جواهر رو نقل میکنه، ایشون هم تعجب میکنن که چطور میگه فلا ارا وجهن، مرحوم شیخ انصاری در همون کتاب قضا و شهادات فرمود و بعد از ذلك فلا ارا وجهن لمیل بعض متأخر المعاصرین، از مرحوم صاحب جواهر اینجور تعبیر میکنه، فلا وجهه لا ارا وجهن لمیل بعض متأخر المعاصرین تبعا لبعض من تقدم علی منهم الى تقویت الجواز، که میگه جواز قضا بر مقلد رو تقویت میکنه. خود مرحوم صاحب جواهر هم اینجا میفرماد که ما اونجا حکایت هم کردیم، از خود من احتمالش رو دادم، از بعضی هم حکایت کردم، مرحوم شیخ هم فرماد تبعا لبعضی که نقل میکنه که میگه مقلد میتوند فتوا بر اساس فتوا حکم بده، ایشون هم تعجب میکنه. اون وقت جوابشو همین مرحوم شیخ اینجور جواب میده که این آیات و این روایات در مقام بیان نیست. مرحوم سید صاحب اوربند تو همون کتاب القضاشون جلد دوم کلام صاحب جواهر رو نقل میکنه، این همین جواب میده، همشون میگن این آیات این روایات در مقام بیان از این جهت نیست که قاضی شرطش چیست، اون در مقام برایان دیگری است. بنابراین این حرف قابل قبول نیست. پس بنابراین اونی که میتواند قضاوت بکند مجتهد مطلق، ما عرض کردیم مجتهد متجزی هم میتوند، و مقلد ولو این که فتوای مقلدش هم تو دستش هست به استناد او نمیتوند فتوا بده. تو روایت هم فرمود نظر الی حلالنا و حرامنا، یعنی نظر به احکام بکنند، و عرف احکامنا. این آقا به احکام مراجعه نمی کنن، مراجعه به فتاوا میکنه، فتاوای مقلدش میخواد ببینه. این خلاف اون روایته. روایت میفرماد نظر فی حلالنا، یعنی احکامی که ما گفتیم، روایاتی که ما حرمت و حلیت مطرح کردیم نظر بکنه و عرف احکامنا، علم به احکام پیدا کنه. این آقا مقلد چیکار کرده؟ رفته توضیح المسائل رو بررسی کرده مثلا و فتاوای مجتهدش رو بررسی کرده، نه احکام رو. را اون روایت فرمود عرف احکامنا، نه عرف فتاوا را، خلاف اونه. بنابراین اصلا این روایات شامل مقلد نمیشه. حالا در بحث وضع فعلی که حکومت اسلامی هست، آیا مجتهد مطلق میتونه فتوا بده؟ آیا مجتهد متجزی میتونه فتوا بده؟ آیا مقلد میتونه فتوا بده؟ این قضاتی که الان در دادگاه ها دارن قضاوت میکنن وضعشون چیست؟ این انشاءالله فردا اشاره میکنه. و صلی الله علیه و سلم.